بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. المنهج علی مسلک قبح العقاب بلا بیان. تا اینجا فقط قبح عقاب بلا بیان رو تعریف کردن و چند تا نکته گفتن که هر چی که اونجا گفتیم در مورد مسلک حق و تعالی اینجا بالعکس میشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا این براءت عقلیه که اعم الاصول هست و همون قاعده قبح عقاب بلا بیان هم هست، مفادش چیه؟ که مکلف ملزم به تکالیفی است که با قطع و یقین براش منکشف می شود. تمام. یعنی حالا از اون طرفشون، مکلف ملزم نیست عقلا به رعایت تکالیف احتمالی و ظنی و هذا الاصل. این اصل اگر با همین مسلک فقیه دست ازش بر نمی داره الا فی بعض الحالات. اونجا حالت یک و سه بود، حالا اینجا ببینیم حالت چند هست. باید اون حالتهای چارگانه قبلی رو دوباره عرض کنیم خدمت شما، بهش بپردازیم تا لنرا حال الفقیه فیها بناءً علی مسلک قبح العقابه بلا بیان، تا ببینیم آقای فقیه چی کار میکنه. حالت اول چی بود؟ حالا حالت اول قطع دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف. حالت اول اینجا میگه قبح عقاب ثابت است، یعنی معذر است. قبح عقاب میگفت تکلیفی نیست. تو حالت اولم قطع داریم به نفی تکلیف، خب این که با هم یکی شد. این تأکید داریم مؤکد می شود به حصول قطع به عدم تکلیف. این حالت اولش. حالت دوم چی بود؟ قطع داریم به تکلیف، به ثبوتش قطع داریم. حالا قبح عقاب بلا بیان چی میشه اینجا؟ تو حالت دوم جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون موضوعش منتفی میشه. موضوع براءت عقلیه شک بود و ما اینجا چی داریم؟ قطع به تکلیف داریم. حالت دوم یرتفع فیها موضوع براءت عقلیه که شک بود. موضوعش چی بود؟ عدم و بیان بود، یعنی شک. لأن عدم البیان علی التکلیف توی حالت دوم تبدیل شده به بیان و قطع، پس تکلیف منجز است. تمام شد. حالت سوم چی بود؟ قطع نداریم. نه، قطع به تکلیف اثباتن و نفیان نداریم، ولی قطع به ترخیص ظاهری داریم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این قطع به ترخیص ظاهری داریم، یعنی شرع به ما گفته میتونی این کار رو انجام ندی مثلا، یا اگر از اون طرف بود حرمتیش رو انجام بدی. اینجا اباحه، شرع به ما گفته هر کار دوست داری بکن، اینجا راحتی، اینجا الزامی بر تو نیست. ترخیص ظاهری یعنی این. قطع اصل تکلیف رو نمیدونم، ترخیص ظاهری رو میدونم. حالا ترخیص ظاهری یا اماره است یا اصله. اینجا چه اتفاقی میفته؟ قبح عقاب چی میشه؟ تو حالت سوم چی بود؟ حالت سوم این بود. حالت سومی نگاه بکن، برگردید. لم یتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیا ولا اثباتا. قطع به تکلیف نداریم. قطع به تکلیف نداریم و قطع به ترخیص ظاهری داریم. براعتش عقلی، براعتی که اینا میگفتن براعت عقلیه، میگفت یعنی این کار را نکن. ترخیص ظاهری هم شد این کار را نکن. پس این علامت سوم به نفع قبح عقابی هست یا به ضررشون؟ همون قاعده قبح عقاب هست یا نیست؟ همون قاعده قبح عقاب دیگه. قبح عقاب هم بهت میگفت که لازم نیست این کارو بکنه، شما هم گفتی قصد دارم به ترخیص ظاهری. پس تو حالت سوم هم قبح عقاب ثابت است، غیر از این که تأکید بیشتری دارد، چون به ثبوت الاذن من الشارع فی ترک تحفظ. براءت عقلی بود تو قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی من دارم استدلال عقلی میارم که عقلا محال از خداوند متعال چیزی را به من نرسانده باشد، مسئله ای را به من نگفته باشد، ولی من رو به خاطر اون نگفته عقاب کنه. حالا نگفته هم نه به معنای که به معنی الاهم میشه، قطعا و یقینا به من نگفته باشه، نه احتمال اون چیزا. اینجا تو این حالت سوم جلوش بنویسید جمع براءت عقلی و براءت شرعی. حالا میخوام بگم جور در نمیاد چطوری با چه ادبیاتی بگم. براءت عقلیش کجاست؟ خود قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیانش کجاست خانم عباسی؟ اون بلا بیانش کو؟ قبحش رو که کار ندارم، اصلا با قبح عقابش کار ندارم. اون بلا بیانه تو حالت سومش کو؟ فقط خانم عباسی چی؟ ابن عطا شاید درست کنم من نشنیدم چی؟
هم ترخیص همون ظاهریه
نه اینه که الان من گفتم نوشتی.
نه میدونم میگم همینجوریه.
نه الان سوال من رو فقط تکرار کن و جوابش اگه میتونی بگو. سوال من فقط بگو
بلا بیانش کجا؟
بلا بیانش کو؟ آفرین این سوال
شاید نه
بلا بیانش همینه که داریم میگیم قطع نداریم به تکلیف، نه اثباتا نه نفیا. همین که میگه قطع نداری یعنی بیانی نداری دیگه، طرف شاره دیگه. این شد موضوع براءت عقلیه. تا این قسمتش شد موضوع براءت عقلیه. تا این قسمتش شد موضوع براءت عقلیه. یعنی قطع نداریم به تکلیف. همین که قطع نداری به تکلیف یعنی بیانی وجود ندارد، نه نفیا نه اثباتا. وقتی بیانی وجود نداشته باشد شد براءت عقلی. حالا اون براءت شرعیش کو؟ ترخیص ظاهری. قطع به ترخیص ظاهری هم میشه براءت شرعیش. یعنی من دارم میبینم که یک روایتی آمده میگه واجب نیست، میشه براءت شرعی. این توی این حالت سوم جمعه. اگه بخوام این سوال رو اینطوری بدیم اینطور میدیم، توی این حالت سوم طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان تفصیلا تطبیق کنید براءت شرعی و براءت عقلی رو. تمام شد. حالت چهارم چی بود؟ قطع نداریم نفیان و اثباتا. خب تا اینجا باید چی میگفتیم؟ براءت عقلی. حالا ادامش. ولی لکن حصل له القطع. قطع به اصل تکلیف نداره. قطع به اصل تکلیف ندارد شد مجرای ایداد بیداد مسلک حق و تایه داره میگیم ببینید قطع به تکلیف نداریم. قبح عقاب بلا بیان میگه چی؟ براءت عقلی. قطع به تکلیف نداریم که چی برد نیست. نگو اصالت و احتیاطه شما اون ها شاید سبق لسان باشه. سبق لسان یعنی یه چیز دیگه فکر میکنی، یه چیز دیگه میگی، فکر میکنی داری درسته رو میگی، میشه سبق لسان. خب این تا اینجاش. حالا ادامهش چیه با حالت سوم چه فرق کرد؟ ادامش حالت سوم بود. حالت سوم قصد دارم که ترخیص وجود دارد. حالت چهارم قصد دارم که ترخیص وجود ندارد. تا این قطعه نبود میشد باز قبه اقابه بلا بیان. اما حالا ببینیم این آقایون قبه اقابیات تو اینجا طبق قاعده شون باید چی میگفتن؟
براعت.
ولی عملا چی میگن؟ که تکلیف اینجا منجز است. نه میگه تکلیف منجز است باید انجام بدیم.
یعنی کلن
یه دفعه برعکس شد
همه جا میگفتن
برعکس 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 برعکس. بله. این فقط اینجا رو با باید بحث بکنی تو اون ستا حالت که اصلا بحث نداشتیم. دوتاش که عین خودشون بود، یکیشون که به نفعشون شده بود، یکیش که موضوعی یکیش که عینش بود، یکیش که موضوعش برداشته شد، یکیش که نورون علا نور شد، هم براعت عقلیه شد هم براعت شرعیه شد. تو حالت چهارم چی شد؟ طبق قاعده باید براعت عقلیه می شد ولی شما یه گفتید تکلیف اینجا منجزه است. حالا عبارت رو بخونیم تا ببینیم چی میشه. اما الحالت رابعه فاصحاب هذا المسلک، یعنی مسلک چی؟ قبه اقابه بلا بیان، ملتزم شدن از نظر عمل در این حالت به این که تکلیف یتنجز منجز است. علی رغم این که انه غیر معلوم، این تکلیف معلومم نیست. بله. حالا و یتحیرون این آقایون، این از نظر عمل، عملا که گفتم منجزه، و متحیر از نظر نظری و فکری و بیانی که چطوری توضیح بدن این مسئله شون رو در کیفیت تخریج. تخریج رو قبلا داشتم براتون گفتم چی معنی کنی تخریج رو، حالا به شما گفتم یا اصول چهاریا گفتم چطوری این قشون قطعی رو پیدا میکنید؟ یعنی تخریج رو تا حالا نداشتی؟ تخریج فهم میکنی یعنی چی؟ خارج کردن. تخریج اینجا اصطلاحه به معنی تفسیر، توضیح. در کیفیت توضیح این مسئلهی که گفتن مونده. تخریج زاله یعنی تفسیر و توضیحش و توجیهش. علل حجیت لها علا قاعدته، بر طبق قاعده شون موندن چگونه توضیح بدهی؟ قاعده شون هم که بود قبح عقاب بلا بیان به معنا ان الاماره. حالا حالت چهارم یه رو باید دیگه یه توضیح در اون حالت چهارم بدم. حالت چهارم رو دو تا کلید واژه داشت. کلید واژه حالت چهارم چی بود؟ اگه دو تا کلید واژه رو بخواد بنویسید. بعد خاطره
نمیشه.
عدم توفر قطع به تکلیف. حالا دو تا کلید واژه نفیان اثباتن. همین که میگید عدم توفر قطع یعنی قطع نداریم. تا اینجا شد که قطع نداریم، تا چه قاعده رو پیاده میکنیم؟ هر کجا قاعده قبح اقابه بلا بیان یا همان براعت عقلیه معناش این میشه، هر کجا قطع نبود چی نیست؟ تنجیز وجود ندارد، تکلیف وجود ندارد، الزام وجود ندارد. همه عبارت رو اخرای تنجیز است. خب اینجا تو حالت چهارم قطع نداریم به تکلیف، نه اینکه هیچ قطعی نداریم، نه نفی نه اثبات. این تا اینجاش باید میشد چی؟ حکم میکنیم به. اما حالت چهارم یه علاوه داره، قطع به عدم
ترخیص قطعه به تکلیف ندارم. حالت سوم بنویسم که بتونیم مقایسه ببینیم. عدم توفر قطعه به تکلیف نفی اثبات، به علاوه قطعه به ترخیص. این حالت سوم بود. نتیجهش چی شد؟ این قطعه به ترخیص شرعی، قطعه به ترخیص شرعی نتیجهش چی شد؟ خواهش میکنم به نفر بگه که مثلا گوش میکنید هستی دوتا شد نسبت به قسمت اول شد براعت عقلیه، نسبت به قسمت دوم شد براعت
شرعی.
چطوری شد براعت شرعی؟ توضیحش رو دادم، کسی متوجه شد یا نشد؟ همین که براعت شرعی یعنی قطع دارم که شارع به من گفته با یک روایتی این کار بر تو لازم نیست. همین که خود شارع با یک روایتی من گفت این کار بر تو لازم نیست شد براعت
شرعیه.
این هم که خب قاعده عقلی بود دیگه، عقل به من گفته اون طبق اون قاعده نفی قبح قابه بلا بیان که عقل میگوید هر کجا قطع نبود تکلیف نیست. این دوتا تکلیف. حالا ما اینجا رو چه کنیم؟ قطع به عدم ترخیص رو اسمش رو بذاریم چی؟ یعنی چی داریم از شارع؟ خوب گوش کنید. من اونجا گفتم معادلش رو بنویسید، امروز یه بکی زدم گفتم اینجا رو کات بکنید برگردیم بالا. اینو قطع به عدم ترخیص رو اسمش رو میذاریم چی؟
تحفظ.
مثلا تحفظ عدم ترخیص میشه قطع به تحفظ. عبارت دیگه که من گفتم بنویسید چی بود؟ این که خود کتاب یعنی حتما همه تون بارنوی امینید. اگه علاقه نباشید قطعا میشید. اون 15 جلد تفسیر نوشت، تفسیر عرفانی بانو امین اسمش چیه؟ یه بار دیگه هم پرسیده بودم میشه رفت نگاه کنم اینه چیه؟
این
هم اتشاری ها پرسیده بودم. خب 15 جلد بانو امین تفسیر داره، شما 150 جلد می نویسید. خب گفتم امر به احتیاط، گفتم اونجا که میگه قد دارد، عبارتشم عربیشم پیدا کنم، گفتم اونجایی که نوشته قطع دارد به ان شار لا یعذن فی ترک تحفظ عبارت اخراش، یعنی امر کرده است به احتیاط. یادتون هست؟ اصلا یادتون هم نیست؟ هیچ که نوشت اینو اون موقع که گفتم بنویسید؟ همجا که داشت گفتم اونجا اول اصل یحکم به تحفظ، اینجا رو کات کنید برگردید چهارمو با هم بخونیم، چهارمو شروع کردم بخونم. اینا رو که دیگه حالا اصلا خب یه نفر نوشته یا ننوشتی فقط شنیدی؟
من یادم اومد.
خب خوبه یاد در فقط من گفتم بالای این جایی که گفتم اینجا فرموده به ان شارع لا قطع دارد به این که شارع اذن نداده است در ترک تحفظ، به عبارت اخرى بالاش بنویسید یعنی امر کرده به احتیاط. بعد مثال زدیم ادامه دادیم هی حرف تو حرف اومد که امر به احتیاط در چهار گستره اومده، در جان، حالا مثلا بگیم دم، ارز، مثلا مال و ناموس. حالا ناموس رو چیزیش میگوست تو این چهارتا امر به احتیاط اومده. فوری نکش، فوری آبرو رو نریز، فوری مال مردم رو تصرف نکن. یه پولی اینجا افتاده فوری نگو انشاءالله صاحب نداره، احتیاط کن، بلند جمعه بگو این مال کیه، صاحب همون صاحبه، ناموس هم که خب. حالا آقایون این که مسلک حق قبح عقاب بلا بیان دارن اینجا گفتن چون امر به احتیاط داریم این منجز است، یعنی باید این احتیاط را رعایت کنیم؟ میگه به چه دلیلی باید؟ خود این امر به احتیاط زنه، زنه یعنی عدم علم. چطوری شما عدم علمت؟ خب اگر عدم علم شد یعنی عدم بیان، یعنی بلا بیان. حالا اگر زن شما که همون بلا بیانه، چرا حکم میکنید به تنجیز؟ چرا حکم میکنید به اینکه باید اینجا رعایت بکنید؟ اینجا باید بگی که نه همون راحت باش. از نظر عملی همشون این فتوا دارن، از نظر نظری توش گیر کرده که چی بگن، چگونه قاعدهشون اینجا تطبیق بدن.
همه رو آسون گرفتن، آسون گرفتن
آخرش. آره بیمنطقی میشه. چی بیمنطقی؟ این هیچ فرقی با اون آقایون نکرده، هیچ فرقی با هیچ فرقی با جناب حق و تاین
ببینید،
هیچ فرقی با حق و تایه یا طاعتی ها نکردن توی مثال. چون حق و تایه ها مفتن احتیاط باید رعایت کن، احتیاطا باید رعایت کن.
ولی خب وقتی اونها حد اقلی بوده که احتیاطا باید رعایت کنی، به دلیل منطقی
تلیم سازم. حالا طبق توضیحی که داده بود، اون توجیه نظریش بیانیش علمیشو داشت، ایشون تو توضیحش مثلا حالا شهید میگه اینها تو توضیحش گیر کردن، خودشون که نمیگن ما گیر کردیم، خودشون که نمیگن ما گیر کردیم، خودشون چی میگن؟ حالا خودش اینو فقط تصورش متوجه شد چی شد. حالت چهارم، حالت چهارم اینه طبق قاعده باید امر بشه به چی؟ طبق قاعده امر باید بشه به براءت عقلی، ولی امر به براءت عقلی نرسیده، بلکه حکم شده به تنجیز. چطوری حکم شد به تنجیز؟ شهید میگه یتخیرون نظریان، اینا از نظر فکری و نظری متحیرن چگونه قاعدهشون رو تطبیق بکنن. به معنا خب سیعتی فی الحلقت تالیه بعد اوجه العلاج للمشکله اند اصحاب حاضر مثلا. میگه تو حلقه بعدی، تو اول بحث حجیت قطع، نظر وجهایی که این قبه عقابی ها بیان میکنن در برون رفت از این مسئله رو برای شما بیان میکنیم. الان نمیخوایم اذیتتون کنیم. و یتحیرون رو نگاه بکنید، تصویر بکنید دو خطش رو. و متحیرن این آیون مشهور از نظر نظری در کیفیت تفسیر و توجیه و تبیین ذالکه علا قاعدت هم. این نظریه بر قاعده شون، قاعدهی که میگفت قبه اقاب بلا بیان، به معنی که امارهی که اثبات میکند تکلیف را بعد از جعل حجیت برای این اماره یا اصالت الاحتیاط، چگونه این را بیان میدانید شما؟ الان ببینید یک بار دیگه
چی بود؟ قصد عباره ترخیص همون احتیاطه اینو از اونجایی میکرد یه اون تقویم ترخیص
یا بار دیگه بگو اصلا میفرد چی میگی؟ قطع به عدم ترخیص.
خب
این امر به احتیاط رو از خود متن در میارم، از حق و تعالی در نمیارم، کار به حق و تعالی نداره. که شما قطع دارید، قطع دارید، شارع به شما اجازه اباحه رو نداده. این قطع رو از کجا قطع دارید؟ میگیم یعنی چون دیدم تو روایت که فرمود تو را امر میکنم به احتیاط، امر میکنم به تکلیف، امر به تکلیف شده. این قطع به عدم ترخیص یعنی امر به تکلیف. حالا فقط این امر به تکلیف هم چگونه است؟ این امر به تکلیف هم با روایته و روایت یه مجموعه چی بود؟ نص؟ روایت یعنی زن دیگه، قول ثقه هم روایت ثقه، اگه ثقه نباشه که اصلا هیچ، روایت تازه مال ثقه هم باشه تازه میشه چی؟ زن. و زن یعنی چی؟ زن یعنی چی؟ بعد منطقی بخواهم بگیم زن یعنی عدم العلم، یعنی عدم القطع. و شما تو اون قاعده گفتید بیان یعنی قطع و یقین. الان متوجه شدید؟ میگیم خب آقا شهید سرد به اینها میگه، میگه چگونه شد که شما روایت را که زن نیست یا اصل را که زن نیست این رو گذاشتی، این رو مساوی قطع، این دوتا رو مساوی قطع، مساوی بیان، مساوی یقین قرار دادید؟ چطوری شده؟ چطوری شما روایت رو گذاشتی جانشین قطع طریقی کردی؟ چگونه این کار را کردی؟ به من توضیح بده آیا با حیل. بعد فقط سوالش رو باید بیم کنی، جوابش هم میگه هنگاه سهل بهتون میگم. خب حالا یک جوابی که به ذهن بینه کدومات رو میاد یه جوابی بخواد بدید طبق صحبته که تو الان کردم، صحبتی کردم جوابش هم دادم ولی نگفتم این جواب فلان مسئله است، ولی جوابش همین یه روز زنگ اول دادیم، یعنی این همین که شهید به چالش میکشه اینا جوابشو دادم، این جوابشو دادیم. الان اصل مشکل رو چی تقریب میتونید بکنید؟ اصل مشکل چه چالشی دارن اینا؟ یا آقا این آقایون قبح عقاب بلا بیانی تو حالت چهارم میگه من روایت دارم که من گفته اینجا احتیاط کن، من روایت دارم که گفته در مورد خون، در مورد ناموس، دماء و فروج و ارث و اموال نمیتونی اصالت و حل و اصالت و طهاره و اصالت و اباحه رو جاری بکنی. میگیم خب اگر روایت که زن نست یعنی قطع نیست و شما گفتی هر کجا قطع نیست میتوانی براءت جاری کنی، چرا اینجایی که قطع نیست براءت جاری نمی کنی؟ همین کلید واژه زن معتبر. میگم که منی که من مشهوری که دارم میگم قبح عقاب بلا بیان، نگفتم بیان یعنی قطع و یقینی که حقیقی است. به نظر من قطع بیان یعنی قطع حقیقی و قطع ظنی، قطع ادعایی، یعنی ظن معتبر. شما دارید منو به چالش میکشید که چرا با زن کارتو پیش بردی؟ من زنها رو دو دسته میکنم، زنهایی رو که طبق قاعده میذارم کنار چون شارع اونها رو قبول نداره، و زنهایی رو که با یک دلیل قطعی، زنهایی رو که با یک دلیل قطعی میدانم معتبرن، اونها رو حکم چی براشون قرار دادم؟ قطع و بیان و یقین. جواب من اینه. شما میگه قطع نداریم، میگم درسته قطع واقعی ندارم، من قطع ادعایی که دارم، من یقین دارم که در برابر این موظفم، هرچند که طبق قاعده ظن است ولی ظن معتبر است. ظن معتبر یعنی شارع به من دستور داده از این ظن پیروی بکن. این یه بیان، چند تا جواب داره، یه جوابش اصلی، جواب اصلی تا جوابش من همینه. یعنی شهید صدر، یا باید یه من خدمت شد، یعنی حالا بذار نمیخوام الان بشنم سوال شما، میخوام انو تکمیلش بکنم که شاید شهید صدر میفرمایم که برای اینکه اینها رو تخریب، حالا نمیخوام بگم ده تخریب بخواد بکنه، توی تقریب بحثش و تقریر بحثش اول اومد گفت بیان به معنای چیست؟ قطع و یقین است و اون موقع اونها رو با چیزی که خودش میگه میخواد اونها رو ملزم بکنی. میگه اگر تو میخوای من رو ملزم بکنی باید با چی ملزم بکنی؟ با چیزی که خودم میگم. من که نگفتم بیان یعنی فقط قطع و یقینه که قطع و یقین حقیقی باشد. من بیان رو گفتم اهم از قطع و یقین حقیقی و قطع و یقین ادعایی، یعنی ظنون معتبر، روایات، ظاهر قرآن، همه اینا رو چی میدونم؟ بیان میدونم، بیان میدونم. پس اگر شما بخوای به من بگی، اگر شما یه شهید سعد به من بگی قبح اقابت یعنی فقط قطع داشته باش، من این که قبح اقابت بلا بیان هستم بسیار، یعنی احکام رو باید چیکار کنم؟ براحت عقلی جاری کنم. مثلا میگم این که نمیدونیم، این که نمیدونیم، این که نمیدونیم، این که نمیدونیم. ولی ما اینطور نیستیم که مشهور درست قبح اقابت بلا بیان رو میگن ولی بیانشون رو محدود به قطع و یقین حقیقی نمیدونن. قطع و یقین ادعایی که همون زنده معتبرم هست. حالا بفهمید خانم عباسی سوال. مشکل
نیست.
پشت این زنده معتبر
اون دسته اولی که گفتید شهید گفتن تعریف کردن، پشتش یه کسایی هستن که این قبه اقابه بلا بیان رو همینجوری اینجوری همه رو براحت
میکنم. نه دیگه همچین کسایی وجود نداره.
خب از چجوری چرا شهید زد دو تا دسته کرده خوش تعریفش؟ گفتن یه سری اونایی که قطع و یقین هر جا بود فقط و یقین رو قبول دارن، یه سری اونایی که زنده معتبر قبول دارن.
اینو شهید دست، اینو شهید نمیگه. اینو ما گفتیم، گفتیم اینجا قبه بلا بیان یعنی این، بعد که این جواب شد ولی شهید اون آره دست اولی طبق نظر شهید صدر نه که وجود نداره، واقعا وجود داره. تو واقعیت وجود داره ولی شهید داره میگه بیان شما یعنی قطع. میگیم خب هذا اول کلام، چی گفته بیان ما یعنی قطع؟ قطع حقیقی یعنی مغالطه رو اینطوری بحث میکنی باشه. میگه تو اومدی من رو به چالش بکشی، بگه آقا تو مسئله چهارم گیر کردی، چرا من رو به چالش کشیدی؟ با اون تصوری که از قاعده قبح اقابه بلا بیان داشتی و اون تصورت این بود که من بیان را فقط به قطع حقیقی میدانم و من به شما میگویم که من بیان را فقط در قطع حقیقی نمیدارم بلکه بیان را مساوی با حجیت میدانم.
نه من رو فهمیدم، خواهیدم تو واقعیت کسایی هستن که همینجوری فقط به
گفتم که نه
هستم.
گفتم شهید همچین ادعایی میکنه که تو واقعیت که کسی باشه که فقط
نیستن چی کسی.
نه اینطوری که مثلا یه سری از فقهای ما اینطوری باشن، فقهای شیعه که بگن فقط بیان بیان بیانه. خودش هم تو این چهارمی اینطوری فهمو دیگه شهید صد. مثلا شهید صد هم همچین حرفی نمیزنه، میگه که اصحاب هذا المسلک یلتزمون عملیاً فیها به ان التکلیف یتنجس. عملا همه میگویند، یعنی ما از نظر حالا نظریش هم که ایشون ادعا میکنه، میگیم نظریش هم همچین حرفی نمیزنه کسی، چون نظری رو شما گفتی بیان یعنی قطع و یقین حقیقی که اونها همچین حرفی نمیزنن. اونها میگن کی گفته یه قطع و یقین حقیقی؟ قطع و یقین ادعایی هم ما بیان میدونیم. خب این بحث جدید، بسم الله الرحمن الرحیم، ادله مورد، اینا مقدماتی بود که به عنوان تمهید خدمت شما عرض شده بود. نه سوال نپرسید، حداقل یه صفحه دیگه بخونم دیگه خنک بشه که میگم سه صفحه خوندم. تمهید رو داشتیم، بعد وارد ادله شدیم، ادله رو تقسیم بندی ادله دلیل اصل و یک تکراری داشت نمونده اصل و اماره، بعد منهج حق و طائع، بعد حق قبح قابل بیان. هیچی تا حالا نداشتیم. حالا ادله محرزه میگیم ادله، دوباره اینا هم تکراره، یعنی هیچی مسائل خاصی نداره. تقسیم البحث به ادله محرزه، ادله محرزه اون چیزی بود که کلید واژه‌اش چی بود؟ طلب کشف حکم شرعی، طلب حکم شرعی.
اما ادله مهرزه یطلب بها کشف الواقع، یعنی کشف واقع میخواد با ما بکنه، یعنی حکم شرعی که عند الله هست نزد خدا هست و میخوایم باهاش در بیام. حالا یعتمد الفقی فی عملیت الاستنباط علی عناصر، فقی در عملیت استنباط در فرایند استنباط اعتماد میکنن بر عناصر مشترکی که بهش میگیم ادله مهرزه، همونطور که گذشت. این ادله مهرزه یا ادله قطعیه هستن، یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای که منجر میشود به قطع به حکم. خب اگر قطع به حکم اومد فتکون حجتن علی اساس حجیت القطع ناتج عنها، اگر ادله مهرزه شما قطعی بود که خب حجیتش هم همراهشه این تا اینجا، یا ادله مهرزه قطعیه هستن یا ظنیه هستن. و یقوم اگر ظنیه باشن یقوم دلیل قطعی علی حجیتها شرعا، ادله مهرزه ما روایت زراره است، این روایت زراره ظنیه ولی یک دلیل قطعی قائم شده بر حجیت این قول زراره که ظنی هست. کما اذا علمنا، ما این که علم داریم، مثال میزنیم، مولا امر کرده به اتباع ادله ظنیه، پس می باشد حجت به موجب جهل شرعی. تا اینجا تو این چهار خط که چیزی هم نبود، نکته ای که نیست هست یا نیست؟ چی گفت تا اینجا؟ ادله مهرزه یا قطعی است که با خودش حجیتشو داره یا ظنی است. اگر ظنی هست حجیتش از کجاست؟ حجیتش با یه دلیل قطعیه که باز دوباره به چی بشه؟ بازگشتش به قطع بشه که قطع موجیت، این قطع رو شارع داده، این دلیل مهرز. حالا تو فقه میخواد قطعی باشه یا ظنی باشه، خودش به دو دسته تقسیم میشه. پس دلیل مهرز ما هم از این که قطعی است یا ظنی است به دو دسته تقسیم میشه، یک دلیل شرعی، دو دلیل عقلی. دلیل شرعی قصد میکنیم از این دلیل شرعی هر چیزی که از صادر از شارع و از همون صادر شود، هر چیزی که صادر شود از شارع، مما لهو برای اون ما دلالتی بر حکم، یه دلالتی بر حکم میکنه. حالا مثل کلام الله شرع، دلیل شرعی مثل کلام الله یا کلام معصوم. حالا دلیل قطعی، دلیل عقلی. حالا هر کدوم از اینها، مثلا اینکه گفتیم دلیل شرعی طبق اون تقسیم بالایی میتواند قطعی باشد، میتواند ظنی باشد. الان یه دلیل شرعی قطعی نام ببرید، مثل نص، نص قرآن. دلیل شرعی ظنی نام ببرید، مثل روایت یا ظاهر قرآن، اونجایی که قرآن ظهور در یک معنا دارد. گاهی و قرآن نص در یک معنای دارد، یعنی احتمال خلاف اصلا داده نمیشود. قطعا قرآن از طرف خدا نازل شده و قطعا هم میدانم منظورش این است. خب دوتا قطع داری دیگه، تمام شد. تو نص یعنی قطع دارم که منظور این است، اما تو ظهور چی دارم؟ مطمئنم خدا نازل کرده ولی نمیدونم منظورش چیه، 90% احتمال میدم منظورش این باشه. دلیل عقلی قصد میکنم به این دلیل عقلی قضایایی که عقل اونها رو درک میکنه و ممکن است این که با اون قضایا بتونیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. یه قضیه عقلی نام ببر، مانند این که وجوب یک شیئی مستلزم وجوب مقدمه آنم هست. اگر به خداوند متعال به شما مثال از کنم، به شما گفت برو مکه و مکه رفتن متوقف است بر پاسپورت گرفتن، یعنی پاسپورت گرفتن هم بر شما واجب است. اینو عقل میگه، یا خدا نگفت که پاسپورت هم بگیر، خدا گفت حج برو. عقلم میگه اگر یه مقدمه ای داره که ناگزیر از اون هستیم پس اینم واجب. این قاعده عقل. بل قسم الاول ینقسم به دوره الى نوعین. قسم اول یعنی همون چی گفتیم دلیل شرعی،
خود دلیل شرعی به دو دسته تقسیم می شود. دلیل شرعی لفظی که دوتا مثال داریم، کلام الله، کلام معصوم. دلیل شرعی غیر لفظی که دلیل شرعی غیر لفظی فقط متعین در چیست؟
دلیل معصوم.
حالا فقط یا مثلا یه نمونش اینه، فعل معصوم، قول معصوم که شد لفظی، فعل معصوم. حالا این فعل معصوم دو گونه است. فعل معصوم یه موقع خود معصوم مستقلن یه کاری رو میکنه، اینو بهش میگیم چی؟ همون فعلی که تا الان داشتیم. یکی هم جلوی معصوم یه کاری میکنن و او سکوت میکنن، به این میگیم تقریر. تقریر چی؟ تموم شدی. قول است و فعل و تقریر، قبلا این طور میگفتن، همین میگیم قول و فعل و تقریر. حالا قبلا اینطور تقسیم میکردن، الان ایشون اینطور تقسیم میکنه، قول است و فعل. این فعل خودش دو دسته میشه، یا فعل مستقل خودشه یا فعلیست سکوتی در برابر فعل دیگران. حالا این فعل دیگران هم میتواند فعل یک شخص باشد، میتواند فعل جامعه باشد. حالا اینا رو دیگه مسئله باز نکرد. پس دلیل اون نمیخواد دنبالش بگرد دیگه چی گفته، اونا تو زنگ تفریح بودن، الان اینجا عقب میفتی. دلیل شرعی غیر لفظی و یتمثل در فعل معصوم، تمثل در فعل معصوم پیدا کرده، سوا اون کان تصرفا مستقلا. تصور تصرف مستقل یعنی چی؟ یعنی خود معصوم مباشرتا یه کاری بکنه، یا موقف امضایی باشه در برابر یک سلوک معینی، که به این میگیم چی؟ هو الذی یسمى به تقریر. و البحثی هذا القسم به کلا نوعی، و بحث در این قسم. حالا تو دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، تارتا یقع فی تحدید دلالات دلیل شرعی که بهش میگه مباحث الفاظی که تو اصول قدیم میخوندن، و اخرى فی ثبوت سقرا. یه بحث کبروی داریم، یه بحث سقروی داریم، و حالا هر کدومش رو بعداً دونه دونه میام توضیح میدیم که یعنی چی. و بحث سومش هم حجیت این دلالت، که حالا این دلالت دارد، میگیم این کلام بر این مسئله دلالت دارد، حالا دلالت داشته باشه اصلا حجت هست یا حجت نیست، اصلش چه دلالت هایی داره، دلالت ها رو مشخص میکنیم. بس بحث سقروی میکنیم که مثلا این قول زراره ظهور است. حالا بعد اون موقع بحث میکنیم که این ظهور آیا حجت هست یا حجت نیست. فی حجیت تلک دلالت و وجوب الاخذ بها، که حجت است و واجب است بهش اخذ کنیم. فی دلیل شرعی اذن ثلاثه و ابها، سه تا بحث داریم که گفتیم، یکی تحدید دلالات، یکی بحث سقرویه، یکی بحث حجیت اونه دلالته. ولیکن قبل البدء بهذه الابحاث على ترتیب المذکور، به همین ترتیبی که گفتیم، تحدید دلالات، بحث سقربی، بحث حجیت دلالات، یک سری مبادی رو خدمت شما عرض میکنیم. از اولین از اون مبادی که اصل هنگام شک در حجیت چیست، که اول بحث میگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.